کی؟
شیشه فروردین 6 اردیبهشت 1401 کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون خامس از مفترات بود، تعمد کذب علی الله و رسوله و الائمه علیهم السلام. پذیرفتیم از صاحب عروه که تعمد کذب مفتر صیام است. هاکذا پذیرفتیم که میخواد این تعمد در کذب تعلق داشته باشد به امر دینی یا امر دنیایی، و دلیل بر اون هم اطلاق روایات بود. ثم صاحب عرض می فرمایند سواء کان به نحو الاخبار ام به نحو الفتوا. می فرماید می خواد کذبی که نقل می کند و نسبت می دهد به خدا و رسول، می خواد به نحو اخبار باشد یا به نحو فتوا باشد. یعنی فرقی نداره چه خبری رو نقل کند دروغی از اینا یا چه فتوایی رو بدهد. خب پر واضح هست که فتوا در مقابل اخبار قرار ندارد. چرا جناب سید فتوا را در مقابل اخبار قرار داده است؟ به جهت این که فتوا هم قسمی از اخباره. یعنی وقتی فقیهی فتوا میدهد یا شخصی فتوا میدهد، خود این فتوا هم یک داخل در اخباره. بلکه بعضی از مواقع صریح هست به بفرمایید این که اصلا به نفس خبر فتوا میدهد. خیلی خوب، یعنی اگر به خود خبر فتوا بدهد که اصلا این خود این فتوا یک قسم اخباره، اگر به مضمون خبر فتوا بدهد، خب اینم باز یه قسم دیگر اخبار است. به خاطر اینکه مفتی یه بار میگد قال الله تعالی، یه وقت میگد قال رسوله، یه وقت میگد قال الصادق علیه السلام، خب این که اصلا اخباره و فتوای خودش رو در ضمن این اخبار یاد میکند. اما اخرا قسم دیگرش این است که فتوا میداد و میگوید هازا حلالون و هازا حرامون. اون جایی که فتوا میداد و میگد هازا حلالون و هازا حرامون، خب در این قسم اگرچه اخبار صریح نیست، لکن این هازا حلالون یا هازا حرامون، اینم داره اخبار از شریعت میداد و میگه کجا حلاله کجا حرام است. خب همین هم در شریعت حلال است یا حرام است؟ خیلی خوب. حالا اگر علم به حکم ندارد، علم، خوب توجه کنید، اگر شیعی رو میگد هازا حلالون یا هازا حرامون و عالم به حکم نیست، بلوجدان ولا به تعبد، یعنی نه علم وجدانی دارد و نه علم تعبدی مطابق بفرمایید اصول و ضوابط فقاهت و فتوا میدهد، این میشه افتراء و کذب بر شریعت. وقتی که افتراء و کذب بر شریعت شد، بازگشت این افتراء و کذب بر شریعت افتراء و کذب علی الله و رسوله است، نتیجه مبطل روزه هست و مفتر است. پس فرقی وجود ندارد بین اخبار، یعنی که در فتوا، بله، که این کذبی که دارد نسبت می دهد بفرمایید به نحو اخبار باشد و یا فتوا، و در فتوا فرق وجود ندارد که فتوای خودش را با آوردن یه روایت نقل بکند یا اینکه به مضمون روایت فتوا بدهد، هیچ تفاوتی با هم ندارد. بنابراین این اطلاق صاحب عروه اینم صحیحه که میگه میخواد این کذب به نحو اخبار باشد یا به نحو فتوا. بله، فتاوی آقایان فقها که امروز دارن فتوا میدهند، این در واقع اخبار از نظر خودشون است. یعنی میگه این مسئله شرعی به نظر من حکمش چنین است، لکن این احکام اجتهادی که ربما با همم اختلاف پیدا میکند، اینا اگرچه نظریات فقه هاست، لکن نظریات فقه هاست که از دیدگاه فقه و شریعت دارن اینا رو بیان میکنن. این نظریات آقایان فقها زائده افکار اونهاست، توجه میفرمایید، و اینا حکم ظاهری شریعت است، حتی برای خودشون و برای مقلدینشون، و اینا احکام واقعی شریعت نیست. بنابراین آقایان فقها الیام خبر میدهند از این احکام به اعتبار اینکه این احکام حجت است بر خودشون و بر مقلدینشون، بنابراین از این ناحیه صحیح است که فتاوی خودشون را، ما فتاوی فقها را اخبار فقها تلقی بکنیم از شریعت. توجه فرمودید؟ همون گونه ای که فقها هیچ کدوم نمی گویند آنچه که فتوای اونهاست دقیقاً مطابق است با چه بفرمایید؟ با شرع مطهر، با واقع شرع مطهر، حتماً مطابق با اوست. نمیگن این را، بلکه حتی نمیدانند که با واقع شرع مطهر آیا فتوای اونها تطبیق دارد یا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه عملیه استنباط و اجتهاد هر آنچه که درش دقت واقع بشود، با این حال مجتهد علم پیدا نمی کند که احکام اجتهادی که او صادر کرده است مطابق با واقع است یا غیر مطابق با واقع است. نهایت چیزی که مجتهد به او میرسد این است که قواعد عامه ای را که در اصول آموخته است در فقه اینا را تطبیق کرده است به موارد خودش و آن چرا که به عنوان فتوا اختیار کرده است اون را بر اساس این قواعد عامه از روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام استنباط کرده است. خیلی خوب، لکن مجتهد نمیگوید که این عین واقع است. توجه میفرمایید؟ یعنی نمیگوید و نمیتواند بگوید که فتاوی من مر شریعت است. همچه حرفی که نمیزند که. به عبارت دیگر، داستان فقاهت از علوم نظریه هست، مثل طبابت. شما اگر یه بیماری داشته باشید، این بیمار شما یه مرض دارد و دوای اون مرضم فرض کنید که یک شیء است، لکن بیمار رو که پیش دکتر میبرید ممکن است نظریات آقایان پزشکان در تشخیص بیماری و در نتیجه در دارویی که تجویز میکنن با هم چه داشته باشد؟ اختلاف داشته باشد. پزشک، هر کدام از پزشکان خبر میدهند از رأی و نظر خودشون، نه از واقع بیماری. میگه بیماری، این بیماری به نظر من فلان بیماری است و چون نظرم این است که فلان بیماری است، داروشم بهمان داروست. یه پزشک دیگه میگه نه، تشخیص من این بیماری نیست. خیلی خوب، چرا؟ به جهت این که دانش پزشکی یه دانش نظری است. قصه فقاهت هم همین است، نظری است. توجه میکنید؟ و لذا آراء آقایان فقها با هم چه پیدا می کند؟ اختلاف پیدا می کند. خیلی خوب، بنابراین این اختلاف آقایان فقها چون هیچ کدام آن را به مر شریعت نسبت نمی دهند، اینا هیچ کدام کذب علی الله نیست. دقت کردید؟ هیچ کدومش کذب علی الله نیست، هر کدوم دارن فتوای خودشون رو میگن، بنابراین صدق کذب علی الله رو نمی کنه. بله، اگر کسی اهل فتوا نباشد، یعنی صلاحیت اجتهاد و استنباط رو نداشته باشد و بیاید در ماه مبارک رمضان فتوا صادر بکند، توجه کردید؟ این روزش باطله. خوب دقت کنید، آقایان فقها که صلاحیت استنباط را دارند فتوا صادر کنند، اون کذب علی الله نیست، چون اونا عملیه استنباط خودشون را جاری کرده اند، انجام دادند و نظر خودشون رو اعلام میکنند و نظر خودشون را هم که اعلام کردند، بفرمایید که این نظریه را مطابق مر شریعت نمی دانند. اما کسی که صلاحیت اجتهاد ندارد او بیاد و متصدی افتا بشود توی ماه مبارک رمضان و فتوایی صادر کنه، هم حرام است هم مفطر صیامش است. چرا؟ چون او کذب علالله بسته است. چرا کذب علالله بسته است؟ به خاطر این که او علم به صدور فتوا ندارد، لا وجدانن ولا تعبدن. فقیه علم دارد، ان علمین افطار صادر میکنند. حالا علم وجدانی یا تعبدی، اما کسی که لیس به فقیهن و مجتهد نیست و فتوا صادر میکند تو ماه رمضان، خب او دارد اخبار میدهد که چنین مطلبی حلال است در شریعت مقدسه یا حرام است در شریعت مقدسه و این افتراء علالله میشد و لذا چون علم ندارد به این مطلب، لا وجدانن ولا تعبدن، بنابراین صومش محکومه به بطلانه. چرا؟ چون اصلا صلاحیت این کار رو ندارد. مثل کسی که پزشک نیست، کسی که پزشک نیست آیا میتواند نظریه ای صادر کند در مورد یه بیماری؟ نمیتواند. و اگر نظریه ای صادر کند در مورد یه بیماری، اون نظریه بالکل چیه؟ مقشوشه، باطله، چون تخصصشو نداره. کسی هم که صلاحیت افتا ندارد، قصش همین است. اگر در ماه مبارک فتوا صادر کند، فتوای او محکومی به چیست آقا؟ محکومی به این است که روزه خودش رو باطل میکنه، چون دارد با این فتوا اخبار ان شریعت میدهد کسی که صلاحیت چنین اخباری را ندارد. توجه فرمودید؟ اما او کسی که مجتهد است، فقیه است و افطار و روز ضوابط شرعی صادر میکند، نه، اون حتی اگر افطارش هم مطابق با واقع نباشد، که خودشم چنین ادعایی را ندارد، چون عملیه استنباط را درست انجام داده است، اشکالی ندارد و روزش باطل نمی شود. اما اونی که این صلاحیت را ندارد چرا؟ اینم داستان فتوا. حالا می فرماید جناب سید که بالعربی او بغیره من اللغات، یعنی میخواهد کذبی را که نسبت میدهد به زبان عربی نسبت بدهد یا به غیر عربی. خب کذب را عربی نسبت بدهد یا غیر عربی، فرق ندارن. محکوم به چیست؟ محکوم است روزش به بطلان. توجه فرمودید؟ خب پر واضح هست که لغت عربی دخالت در موضوع ندارد. اون مفهوم، اون معنا را اگر نسبت بدهد به خدا و رسول، اون معنا و نسبت، اون معنا اگر به باطل و دروغ نسبت داده بشود میشد چه بفرمایید؟ میشد کذب. خب میخواد حالا فارسی بگد یا عربی، میخواد بگد که مثلا امام حسین در روز عاشورا فرمودند که العاب. خب این دارد میگه العاب. حالا فکر میکند آب را اگر الف و لام سرش بگذارد میشه عربی. خب اگر همین العاب گفتن دروغ باشد نسبت به امام حسین علیه السلام، فرقی ندارد که العاب را با الف و لام فارسی بگد العاب یا بگد آب یا بگد ما. پس بنابراین فرقی وجود ندارد در اخبار، هاکذا در افتا، افتایش هم همین حکم رو داره. فرقی ندارد که به زبان عربی باشد یا فارسی باشد یا غیر این دوتا از لغات، هیچ تفاوتی نداره، چون اونی که ملاک است انتصاب امر غیر واقع است، کذب است، انتصاب کذب به خدا و پیامبر است. بنابراین فرقی بین لغت عربی و غیرش نیست. هاکذا سید می فرمایند من غیر فرقن بین ان یکون بالقول او الکتابت او الاشارت او الکنایت او غیرها مما یصدق علیه الکذب علیه. میگه فرق نمی کند، میخواد با زبان باشه، با گفتار یا با نوشتن یا حتی با اشاره سرش رو تکون بدهد یا با کنایه یا غیر این موارد، اگر با هر کدام از اینا کذبی را نسبت بدهد به خدا و رسول و ائمه هدا علیهم السلام، روزه او باطله. چرا؟ چون منات در همه این موارد ابراز اون خلاف واقعی است که دارد انتصاب میدهد. خب در تمام اینها یه خلاف واقع را چه با گفتار چه با نوشتار یا حتی اشاره و کنایه، خیلی خوب، خلاف واقعی را وقتی دارد نسبت می دهد و اراده کرده است که این خلاف واقع را در خارج ابراز کند با یه مبرزی، حالا مبرزش می خواد گفتار باشد یا فعل باشد یا اشاره یا کنایه یا کتابت، هرچه که مبرز باشد. مثلا فرض کنید یک کسی ازش میپرسد که آیا مثلا فرض بفرمایید گوشت خرگوش حلال است؟ خب این اشاره میکند با دستش، دستشو میبرد، دستشو میارد پایین، یعنی بله، یا سرشو میارد پایین، خب یعنی بله، یا با چشمش اشاره میکند، چشمشو میبندد، یعنی بله. پس فرقی، یا با کار رو کاغذ می نویسد حل بله حلال است، خیلی خواه، اینا تفاوت ندارد. وقتی دارد کذبی را نسبت می دهد به شریعت مقدس خدا و پیغمبر، تفاوتی وجود ندارد بین این که به گفتار باشد یا به نوشتار باشد یا با فعل باشد یا اشاره باشد یا کنایه باشد، اینا هیچ فرقی نداره. تمام اینا میشود چه آقا؟ تمام اینا میشد که به عبارت دیگر ابراز آنچه که خلاف واقع است کذب. خب حالا مبرز شما میخواد قول باشد یا فعل؟ میخواد کتابت باشد، کنایه باشد یا اشاره، فرقی نمیکنه. همون جور که در داستان کذب معمولی هم داستان همین است. شما در دروغ معمولی هم که میگون لازم نیست بگون، بنویسیدم دروغ دروغه، با اشاره و کنایه و کتابت و فعلم باشد دروغ دروغه. مثلا بفرمایید که سائل سوال می کند که فرض بفرمایید که بله آقای مهندس قدیری، آیا پسر مرحوم آیت الله شیخ علی قدیری است؟ شما سرتونو می برید بالا، یعنی نیست. خب اشاره، با اشاره میگو نخ نیست. خب این چیه؟ شما الان دروغ گفتین یا نگفتید؟ خب پرواضحه که دروغ گفتید دیگه. توجه میکنید؟ با این اشاره که نفی میکنید انتساب این پسر را به پدرش که کذبه، شما با اشاره دروغ گفتید. حالا میتوان کنایه، با کنایه این دروغ را گفت، میتوان با نوشته گفت، میتوان با افعال دیگر گفت. توجه کردید؟ همون جور که در دروغ معمولی شما لازم نیست که حتما به گفتار باشد، به همه اینا دروغ صدق میکند، در نسبت دروغ به خدا و پیامبر و ائمه اطهارم داستان همین است، صدق میکند. اگر شما با اشاره و کنایه یا فعل شما مطلبی رو نسبت بدهید، اینم در همون حکم دروغ است، اصلا اینم خودش دروغه و در نتیجه مفتره. خب این شد مفتر. بله بله سلام. بل خب بله. نشد آقا، آقای عابدی، نباید کسی که صلاحیت اظهار نظر ندارد، صلاحیت افتا ندارد، لا اله دارد عمدن این حرف رو میزنه، این صلاحیت افتا ندارد. گفتیم کسی که صلاحیت افتا ندارد اگر فتوا صادر کند محکوم به چیست؟ محکوم به کذب است و محکوم به افطار، چون این نمیدونه. لا عن علم دارد میگه. وقتی لا عن علم دارد میگه خودش کذبه، خودش پس چیه؟ عمد به چه صادقه؟ عمد به همین صادقه که شما فعل را ان اختیارن دارین انجام میدهی و ان عجبا ان التفاتن. خودش میداند که لیس به مجتهدن یا نمیداند؟ و اگر خودش میداند که لیس به مجتهدن، خب رو چه حسابی دارد فتوا صادر میکند؟ کسی آفرین تو مسجد شما فقط نیستن، خب اونم میشه مفتر. راه فرارش همینه داریم میگم الان. راه فرارش این است که اگر میخواهد که مفتر نباشد، این است که قضیه ای رو که میخواد نقل بکند از امام یا حتی از پیامبر یا خدا، بگوید که ببینید حتی اگر کذبه، کذب رو انتساب بدهد به خود کاذب. یعنی بگوید که مثلا، یعنی اگر آقای عابدی یک کذبی رو نسبت داد، من بگم آقای عابدی میگوید که خدا میگوید، آقای عابدی میگوید که امام حسین اینجوری گفتن، خب این دیگه دروغ نیست دیگه. یعنی این نقل کذبه. نقل کذب لیس به کذبه. چرا؟ چون آقای عابدی اینو گفته. وقتی آقای عابدی اینو گفته، ما هم داریم نسبت میدهیم به آقای عابدی. پس بنابراین وقتی بله گفتند، گفته شده است در کتاب‌ها یا در کتاب صدر الواعظین، توجه می‌فرمایید، چنین مطلبی نقل شده است، اشکالی ندارد. حتی اگر به نحو مجهولم باشد، ببینید، یعنی اینا خبر، اگر شما خودتون اسناد بدهید این میشه کذب، اما اگر علی وجه نقل قول باشد، نه دیگه کذب نیست. رضا خود عروه دارد. نگاه کنید، من غیر فرق بین ان یکون الکذب مجعولا له، یعنی تفاوتی نمی کند که دروغ را خود شخص جعل بکند، یعنی خودش نشسته یه چیزی جعل کرد، او جعله غیره و هو اخبر به، خب یا غیر جعل بکند و این شخص خبر میدهد از جعل دیگری مسندن الیه، در حالی که دارد مطلب رو نسبت میدهد به اون شخصی که ازش دارد دروغ، یعنی مسندن الالله او رسول او ائمه، لا علی وجه نقل. خب یعنی اگر دروغی را دیگری جعل بکند و شما همون دروغ را بیان نسبت بدهید، باز اینم کذبه، اینم مفتر سیام است. اما اگر خب اما لوکان علی وجه الحکایت و نقل القول فلا یکون مبتلا، اما اگر به نحو حکایت و نقل قول باشد اون دیگه مفتر نیست. یعنی من میگویم که آقای عابدی روزه ای که خواندن چنین گفتند، خب حالا اون روزه اگر چه باشد، اگر دروغم باشد، من اون نسبت رو ندادم، من حکایت کردم، نقل قول کردم از آقای عابدی. من در نقل قول سلام آقای مهندس، و در نقل قولم هم بله اشکالی ندارد، احسن تو او اشکالی ندارد. هاکذا کسی که فرض بفرمایید داستان روایات و اینا را تخصصی ندارد، خب که بدوند آیا این روایت از امام صادر شده یا نه، آیا میتواند این را به امام نسبت بدهد یا نه، ولیکن بهار علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف رو باز کرده، میگه علامه مجلسی در بهار میگوید قال الصادق علیه السلام. خب این دیگه اشکالی داره؟ نه دیگه، چون این دارد حکایت میکند از کتاب علامه مجلسی. وقتی دارد ببینید، تعمد بر کذب به معنا این است که خبری که شما میدهید از شخص صادق نیست. حالا چه شما بدونی صادق نیست چه ندونی تعمده، چون شما خبره داری عمدن نقل میکنی. متوجه شدید؟ شما دارید اخبار عمدی میدهید. حالا یا میدونید این مطابق واقعه؟ خیلی خوب، میدونید مطابق واقع، اشکالی ندارد نسبت بدهید به خدا و پیغمبر. اما اون جایی که نمیدونید مطابق با واقع است، خب این را نمیتونید نسبت بدید. اگر نسبت بدهید این میشد که میشد نسبت غیر واقع. خب لذا الان تو ماه رمضان شما منبر میرید، تو ماه رمضان همین، تو ماه رمضان وقتی که شما منبر میرید، روزه میخوان بخونید، روایت میخوان بخونید، اینا خب روایت را از کتاب نقل میکنید و با استناد به کتاب تصحیح میشد. ها کذا بفرمایید که روزه و اینا میخوان بخونید، چیکار کنیم که روزه باطل نشه؟ ما که نمیدونیم امام حسین این جمله رو گفته اند یا نگفته اند. توجه میکنید؟ خب وقتی نمیدونیم آقا فرموده اند یا نفرموده اند، چجوری بگم؟ باید به نحوه نقل قول باشد، به نحوه حکایت باشد. خب یعنی در مرحوم عاشق عباس قمی می فرماید که امام حسین فرمودند، یا حالا حتی لازم نیست ناقل شما معلوم باشد، در کتاب‌های مقتل آمده است. خب برخی از واعظین گفته اند، برخی نقل کرده اند. خب همین که نقل توش بیاد که من دارم نقل قول میکنم، حکایت قول دیگران را که گفته اند میکنم، نقل کذب لیس بکذب. متوجه شدی؟ یعنی لمش این است که وقتی نقل قول توش آمد، نقل دروغ دیگه دروغ نیست. شما دارین نقل میکنید و ناقل فقط همینقدر که نقلش درست باشه کفایت است. خب و دیگه از قصه مفتریت و از داستان بفرمایید ابطال روزه نجات پیدا میکنید. بنابراین به عبارت دیگر، یه وقت یه قضیه دروغی رو شما نسبت میدهید به خدا و پیغمبر و امام، این مفتره. یه وقت شما نقل میکنید کلام یه دروغگویی را و میگویید که فلانی دارد این نسبت رو میدهد. خب وقتی دارین میگون فلانی دارد این نسبت را میدهد، خیلی خوب، این دیگه مفتر نیست، چون شما دارید نقل کذب میکنید. ببینید نقل کذب مثل نقل کفره. ناقل کذب لیس بکاذب، ناقل چی؟ ناقل کفرم لیس بکافر. خیلی خوب، بنابراین اگر بخواهید از این ماجرا نجات پیدا بکنید، اگر روایت و میخوان روایت بخونید، روایت از کتاب بخونید، مسترشو نقل کنید که علامه مجلسی در بهار، جناب کلینی در کافی و امثال ذلک. خب این دیگه کار شما درست میشه. اما اگر کسی بخواهد نسبت به خود امام بدهد که بله قال الباقر و قال الصادق علیه السلام، خب این باید علم به صدور داشته باشد و علم به صدور یا وجدانن می شود یا علم به صدور تعبدی می شود. علم به صدور تعبدی به معنای چیست؟ به معنای همین دانش رجال است و سند شناسی و این که روایت سندش صحیحه، لذا میگوید خب خود ائمه فرموده اند که به حسب نقل که لیس لأحد التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، کسی نمیتواند تشکیک کند نسبت به روایتی که از ما ثقات اصحاب ما نقل میکنند. بنابراین یا خودش باید قدرت شناسایی سند داشته باشد و تشخیص بدهد که روایت سندش تمامه، لذا وقتی سند تمام باشد علم به صدور تعبدی پیدا می شود. خب جایز است که بگد این قال صادق علیه السلام، و اما جایی که علم به صدور وجدانی دارد یعنی خودش از دو لب امام شنیده است، خب اونم که جایزه بگد امام گفته است. اما اون جایی که کسی قدرت علمیه این که سند شناسی بکند ندارد، و حالا تو ما یا سند معتبر نیست، راهش این است که انتساب به کتاب بدهد، که مثلا در کتاب وسائل الشیعه، کتاب بهار، کتاب کافی و امثال ذلک این مطلب آمده. وقتی که نقل از کتاب بکند دیگه مشکل حل می شود. در باب روزه خوندن هم همینجور، یا نقل از کتاب بکند یا حکایت زبان حال، یا میگویند یا گفتند یا در کتب مقاتل آمده است و امثال ذلک، یعنی من دارم نقل قول میکنم. وقتی که لفظش برسوند که دارد نقل قول میکند دیگه مفتر نخواهد بود. خیلی خوب. ولحاصل تو این الخامس که تا اینجا آمدیم معلوم شد کذب علی الله و الرسول و الائمه علیهم السلام مفتر است مطلقا، یعنی میخواد در امر دینی باشد یا امر دنیوی، میخواد به نحو اخبار باشد یا افتا، میخواد به لغت عربی باشد یا به غیر لغت عربی، میخواد با گفتار باشد یا نوشتار باشد یا فعل باشد، اشاره باشد، کنایه باشد، به هر نحوی که کذب علی الله و الرسول صادق شد مفتر صیام است و روزش رو باطل می کند. لذا آقایون روز ماه رمضان اگر که منبر میرند یا مثل ما الان دارن درس میگن و امثال ذلک، باید دقت بکنند که خدای نکرده گرفتار این مفتر نشوند. و راه فرارشونم به چیست؟ به نقل، به حکایت، نقل قول بکنند. یعنی من میگم صاحب عروه چنین میفرماید، و وقتی گفتم صاحب عروه چنین میفرماید این دیگه اشکالی ندارد و مسئله را حل میکند. بنابراین تا اینجا رسیدیم الخامس رو به سر مسئله 19. انشاءالله به اذن الله فردا مسئله 19 رو میریم با هم جلو. اگر سوالی نیست دیگه تمام کنیم. بفرمایید. حج؟ نه متاسفانه یادم رفت، ولی چشم میپرسم. نماز چند میخواد بده؟ نه من کسی کمتر 8 تومن سراغ ندارم. نه نرخ 8 تومانه. گفت سرمو بشکن نرخمو. نرخم و نشکل من کسی را سراغ ندارم. نه انشالله آیون موفق و معید باشند. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.